سید حسن نصرالله عزیز رو برامون توصیف کنید. متشکرم از همراهیتون با برنامه مکتب نصرالله. بله، میخوایم بدونیم که شما زمانی که از شهادت سید حسن نصرالله مطلع شدید چه حسی داشتین و اون از مکنونات قلبیتون اگر بخواید در یکی دو جمله دل نوشته بنویسین چی مینویسین و پیام تسلیتتون رو هم برامون بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های برنامه زنده مکتب نصرالله هست و سامانه پیام کوتاه ما 3558 است. جناب ولیان عزیز در خدمت شما هست.
بزرگوارید،
چقدر مطلب قشنگی بود در بخش قبل.
یکی از زمانشناسان مطرح که اتفاقا نظریهشون خیلی مورد توجه قرار گرفته، چون این سوالی که شما مطرح کردید عطف به این سوال من میخوام این نکته رو عرض بکنم، خانم الیزابت کوبلر راس هست که روانپزشک ایشون و ایشون در مورد عبور از سوگ و غم و عزا یه فرایندی رو تعریف میکنه که از انکار شروع میشه به خشم و چانه‌زنی و افسردگی و بعد به پذیرش میرسه در مورد داغ‌ها و مصیبت‌هایی که میبینیم. این نگاه و مدلی است که خدا درش نیست، مدلی است که نمیخوایم بگیم این مدل احیانا تو تجربه انسانی وجود نداره، اما در سطح انسانیه، در سطح الهی نیست. یعنی انسان در یک سطحیه بالاتر از اون سطح الهیه. خداوند وقتی ما در کنار اون حسش میکنیم، وقتی میگه از رگ گردن به ما نزدیکتره، وقتی ما در مشکلات و سختی‌ها همیشه حس کردیم که تا لب پرتگاه رفتیم اما از پرتگاه پایین نیفتادیم، به قول بعضیا تو زبان مثلا میگم به مو بند شدم و پاره نشده،
بله.
هممون تو زندگی اینو حس کردیم. این یعنی این که خدا کنار ماست و همراه ماست، به تعبیر خود قرآن ان الله معنا، خدا با ماست. بنابراین این نگاه یک تصویر جدیدی رو برای زندگی میسازه، تصویری که امثال سید حسن نصرالله با اون نگاه زندگی کردن و همواره هیچ وقت احساس نکردن که به بنبست رسیدن، همواره احساس کردن راه بازه و در یک همچین حالتی است که یک معاشقه بین بنده با خدا ایجاد میشه، یه رابطه قلبی ایجاد میشه که حتی در عزا و غم هم با وجود این که به عنوان یک انسان دچار حزن میشیم، اما اون امید و حماسه رو طبیعتا پابرجا داریم. ما یه ضرب المثلی در تاریخ اون هست، البته ضرب المثل که ریشه اصلیش اون بیت لیلی و مجنون، کتاب لیلی و مجنون و مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجویه که بله. پدر مجنون به مجنون امیدواری میده و میگه در ناامیدی بسی
امید است،
پایان شب سیاه
سپید است. قافیه‌اش رو بنده عرض کردم خدمت.
کجا گفتید؟
زنده باش. خیلی متشکرم. واقعا هم همینه. ما از جبهه مقاومت، از تمام عزیزانی که دارن با ظلم می جنگند،
بله،
توقع همین رو داریم و مطمئنن اون صبح نزدیکه، اون سپیدی نزدیکه و همیشه هم همینطور بوده جناب ولیان. همیشه ظلم محکوم به شکست بوده،
همینطور
قانون روزگار و خداوند عادل همین است. خیلی متشکرم،
در خدمت.
زنده باشید. Thank you. 8:35 دقیقه است. تا ساعت 11 با شما خواهیم بود با برنامه زندگی مکتب نصرالله. آقای دکتر علی دوستی از شعرا و ادیبان خوب کشورمون هستند.
بله،
آقای
ولی بله.
روی خط برنامه
شعرهای بسیار خوب و به هنگامی هم معمولا ایشون قریحه خیلی خوبی دارن و شعرهای بسیار با احساس و بسیار لطیف و با قوت و قدرتی هم مطرح میکنن. آقای دکتر علی دوستی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای عباسی عزیز، استاد ولیان، به همه همکاران خوب شما و عرض سلام به همه شنوندگان خوب برنامه در مکتب نصرالله در خدمت شما عزیزان هستم.
بزرگوارید، ما همواره در رادیو فرهنگ که خدمتون حالا خودم توفیق داشتم در بخشی از برنامه ها باشم، حرف شما و احساس شما رو در اشعار شما شنیدیم. خوشحال میشیم که امروز با توجه به این ایام و حوادث اخیر اگر قطعه هم سروده باشید بهرمند شیم، به اتفاق همکار خوبم جناب آقای عباسی و همه شنوندگان ارجمند برنامه.
بله، خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که از این بابت در خدمت شما بزرگواران هستم.
بزرگوارید.
عرضم خدمت شما، من میخوام قبل از این که شعری را بخونم یه قسمتی از کلام که در واقع کلام شاعرانه و ادیبانه ای هست که سید حسن نصرالله عنوان کردند و این کلام در واقع سرتاسر شعر هست و به نوعی میشه گفت که نتیجه جوشش های قلبی و درونی اون شهید بزرگوار هست که میفرماید: من به کسانی که مقاومت لبنان و فلسطین و همه جنبش های مقاوم را سرزنش می کنند و می گویند آنها فرهنگی بجز فرهنگ مرگ ندارند، می گویم این ما هستیم که صاحب فرهنگ زیستن و حیاتیم و شما هستید که بجز فرهنگ مرگ فرهنگی ندارید، زیرا ملتی که به مقدساتش توهین شود و آرام در جای خود بنشیند، ملتی که به نوامیسش اهانت شود و آب از آب تکان نخورد، ملتی مرده است حتی اگر بخورد و بیاشامد. ما با مرگ زندگی می سازیم و حیات را معنا می بخشیم. فرهنگ شهادت طلبی نیرومندترین سلاح است. آنچه امروز یک فلسطینی در اختیار دارد این سلاح است که هیچ کس نمی تواند آن را از او بگیرد یا بر آن چیره شود. این سلاح وارداتی نیست و برای استفاده از آن نیازمند کارشناسان و مستشاران خارجی نیستیم. ما خود کارشناسان و مستشاران و در واقع عارفان این سلاح هستیم. ما فرزندان این سلاح هستیم و آن را نسل به نسل به ارث برده ایم و در حقیقت راز قدرت ما همینجاست. کلام گویا و عارفانه‌ای بود از شهید عزیز سید حسن نصرالله.
چه گزینش خوبی کردید و جز اینم انتظار نیست از جناب آقای دکتر علی دوستی که چنین گزینش نابی رو انجام بده و به هنگام و به موقعی رو در برنامه. سپاسگزارم برای این انتخابتون و برای اینکه این انتخاب رو برای ما و شنوندگان ارجمند خوندید. آقای علی دوستی،
خواهش میکنم. من یک مثنوی هست که حالا بی مناسبت نیست با این حوادث و با این ایام، اگر اجازه بفرمایید
خدمتی
از این مثنوی
با افتخار میشنویم.
اهرمن بر سر جنگ است، بیا برخیزیم، توشه بردار که با نام خدا برخیزیم، دست چون سلسله کوه به هم بفشاریم، گوش بر یاوه هر یاوه سرار نسپاریم و بدانیم که سر تا سر این خاک از ماست، وسعت سبز تمامیت افلاک از ماست، علم قافله پیداست، بیا برخیزیم، باید ای دوست به امید خدا برخیزیم، حرمت عشق در این است که عاشق باشیم، به سبک باری گلهای شقایق باشیم، باز از باده خون خیلی شهیدان مستند، شاهد قربت این قافله آنان هستند، حق لا حول ولا قوة الا بالله، میرسد منتقم شیخ حسن نصرالله. کوه دردیم و سفیران سپاه سحریم، آشنا با نفس سایره های خطریم. ما ز ارباب ستم کینه دیرین داریم، عهد با ملت مظلوم فلسطین داریم. ما شکستیم شب و سطوت دیو و دده را، خود ببین قدرت ایمان و ید واحد را. بیرق نصر من الله به دوش من و توست، خبر ای دوست که هنگام خروش من و توست. حق لا حول ولا قوت الا بالله، میرسد منتقم شیخ حسن نصرالله. اهرمن از سر کین کرده کمین، ای مردم تا فرو پاشد شیرازه دین. ای مردم کرده با قهقه ابلیس تمسخر، ما را میدهد نسبت طغیان و تهجر. ما را شرم من باد که آیین رسول مدنی شده بی واهمه بازیچه این قوم دنی. دشنه بردار که دشمن چو شرر میتازد، سنگ باید زد بر آن که کلوخ اندازد. تیر آهیختش تا به گلو ننشیند، آتش خنجری شیعه فرو ننشیند. خنجر آهیخت این خصم زبون یعنی چه، طعنه بر شیر زند روبه دون یعنی چه. خصم میخواهد افیونی خفتن ما را، فارغ از رویش و از شور شکفتن ما را. حالیا مصلحت ماست در این رهزین پس که بمانیم و نترسیم ز تهدید اساس. حجت ماست در این عرصه حسین ابن علی که نترسید ز کس جز خدای ازلی.
احسنت، ماشاءالله، خیلی عالی. سپاسگزارم آقای دکتر دستی برای این ابیات بسیار زیبا و پرمعنا. آقای عباس‌تخمی،
بله، خیلی متشکرم دکتر، لطف کردین و لذت بردیم. شعر بسیار بسیار زیبایی بود. ماشاءالله به شما و قریبی زنده باشید عزیزی، افتخار دادین.
خواهش میکنم، خواهش
میکنم. تا فرصت بعدی با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله
زنده باشید، خدا نگهدارت. دوستان همراه و شنوندگان ارجمند، برامون از اون لحظه‌ای که خبر ناگوار شهادت سید حسن نصرالله رو شنیدید بفرمایید چه حسی داشتین؟ و همین که اگر بخواید در یکی دو جمله توصیف بکنید شهید بزرگوار، شهید مقاومت سید حسن نصرالله رو، چی میفرمایید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30558 است.
ای سرزمین موسی، ای جایگاه هارون، ای وادی مقدس سینا و برگ زیتون، ای قبلگاه احمد، ای زادگاه عیسی، میادگاه مسلم، قوم یهود و ترسا، قوم یهود و ترسا. که جوان و پیرم در سوگ غم نشینم، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبینم. اما چه شد که ابلیس در خانه تو جا کرد، انبار حق ندید و آنجا ستم روا کرد، آنجا ستم روا کرد.
تا که جوان و پیرت در سوگ غم نشینند، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبیند. تا که به پشت پرده نقش ریا بریزند، بر تربت عزیزت خونابه ها بریزم،
تا کی به پشت پرده نقش و ریا بریزم، بر تربت عزیزت خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم، خونابه ها بریزم. ظالمان بدانم خشم خدا برایم، گیتی به هم به پیچ تا دادها برایم، این ظالمان بدانم خشم خدا برایم.
جناب آقای دکتر ولیان عزیز در خدمت شما هستیم.
من دکتر نگیر نیستم. عرضم به خدمت شما، شاید یکی از چیزهایی که در ذهن برخی از افراد این روزها بیشتر برجسته شده اینه که فرماندهان بسیاری در سطح ارشد در حزب الله توسط باند تروریستی رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو به شهادت رسیدند و این نگرانی رو ایجاد کرده که خب الان این دژ مستحکمی که در برابر اسرائیل اونجا قرار گرفته بود و اتفاقا علاوه بر اینکه مدافع مردم لبنان بود، یکی از مهمترین حصارها و دژهای مستحکم در برابر جبهه کفر بود نسبت به اسلام و ایران، حتی یعنی در مقابل ایران این سینه سپر کرده بودند و اونجا مقابله میکردن حمایت از غزه. یه دو تا حادثه تاریخی رو میخوام حالا اشاره کنم، ولی قبل از اون اجازه بدید که اشاره کنم به صحبت امام موسی صدر، چون میدونید رابطه بسیار عمیقی بین سید حسن نصرالله و امام موسی صدر بود و شخصیت امام موسی صدر خیلی در شخصیت سازی شهید سید حسن نصرالله تاثیرگذار بود. حتی امام موسی صدر کسی بود که به ایشون نامه داد تا ایشون که در 16 سالگی عازم نجف میشد برای تحصیل علوم دینی، نامه ای رو امام موسی صدر بهشون داد که به اونجا تحویل بده و بعد در حقیقت اینقدر این علقه و علاقه جدی و شدید بود. امام موسی صدر که امیدواریم که خداوند او رو به اسلام برگردونه و به جامعه اسلامی، معتقده در مواجهه با اسرائیل یه مسئولیت بزرگ رو ما داریم، انسان‌های همه انسان‌ها و خصوصا انسان‌های مؤمن به ویژه اونهایی که در غرب آسیا هستن، یعنی این یک موضوع جهانی است و اونهایی که در غرب آسیا حضور دارن بیشتر مواجهه دارن با این مسئله در دیدگاه امام موسی صدر. ایشون ایمان مشرق زمین به خصوص اسلام و مسلمین رو در معرض امتحان میدونه، یعنی معتقده که این واقعه یک نوعی از امتحان است برای ایمان انسانهای جهان، برای آزادی خواهان، برای کسانی که میخوان خودشون امتحان کنن در برابر اینکه آیا ما به درستی عمل کردیم یا نه، درست موضع گرفتیم یا نه، سکوت کردیم یا حرف درستی زدیم، و کسانی که ایمان خودشون رو به میدان میارن و اینکه چه برخوردی از اهالی ایمان در مقابله با اسرائیل و تفکر صهیونیستی مشاهده میشه تعیین کننده وضعیت ایمان اونهاست. اونهایی که سکوت کردند، بعضی از هنرمندان ما، بعضی از اهالی فرهنگ که سکوت میکنند و حاضر نیستند که این همه جنایت رو حداقل یه حرف اخمی کنند،
بله،
حتی به این اندازه یه مطلبی منتشر کنند در فضای مجازی، حتی به این اندازه، اینجا میدان و امتحان ایمان هاست.
بله.
و ما فکر میکنم دیگه توجیهی برای این بله موضوع بله. دیگه نداریم.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بدیان عزیز. ما الان روی خط آقای دکتر فؤاد ایزدی رو داریم، کارشناس مسائل سیاسی در حوزه آمریکا. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه، عرض تسلیت.
سلام
علیکم آقای دکتر ایزدی، حالتون خوبه انشالله؟ به شما تسلیت عرض میکنم. و آقای ایزدی، نکته ای که اینجا هست، ما رژیم صهیونیستی و اسرائیل، هیئت حاکمه بر رژیم صهیونیستی رو مسئول اصلی میدونیم در مواجهه با این مسئله، اما شاهدیم که بمب‌های یک تونی که 85 بمب تعبیر خودشون به اذعان خودشون با F-15 آمریکایی، با بمب‌های آمریکایی که تأمین و تجهیزش دقیقاً آمریکا بوده در فرایند این سالها، تمام این سالها، الان هم می‌بینیم که هر دو رئیس جمهور که میخوان نامزد ریاست جمهوری بشن دارن رقابت میکنن با همدیگه، مسابقه گذاشتن که من بیشتر به اسرائیل توجه دارم، من اسرائیل رو بیشتر حمایت میکنم، با بودن من هست که اسرائیل میتونه بهتر بماند و این حرفا. یعنی با اینکه بعضی اوقات با همدیگه جنگ و دعوایی دارن، اما در بعضی از مسائل انگار هیچ نه تنها جنگ دعوا نیست بلکه رقابت هست برای اینکه بگه من بهتر عمل میکنم و خدمت بهتری میدم. این تحلیلش از نگاه شما که حوزه مطالعات آمریکا رو به خوبی میشناسید و همیشه تحلیل‌های خوبی از شما شنیدیم، چیه برای ما اگر ممکنه بفرمایید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه این نکاتی که فرمودید این هست که اصولا آمریکا و اسرائیل قابل تفکیک نیستن. بعضی وقتا در کشور این نکته دیده نمیشه و نتیجهش این میشه که عملیات روانی که انجام میشه تأثیر میذاره. مثلا آمریکایی‌ها از همون ابتدا میگفتن ما خواهان گسترش جنگ نیستیم، الان معلوم شده که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خواهان گسترش جنگ هستن، متذیل زمانبندی خودشون، با طراحی خودشون، با هدایت خودشون. یه نقش پلیس خوب و بد رو بازی میکنن، آمریکا میشه پلیس خوب، اسرائیل میشه پلیس بد، متذیل اینها در اهداف مشترک هستن و تقسیم کار میکنن. گزاره دومی که تبلیغ میکردن این بود که ما، آمریکایی میگفتن ما خواهان آتش بس هستیم.
بله، بله.
الان معلوم شده که کار آمریکایی خرید وقت بوده برای اینکه کارهای مشترکشون رو با اسرائیل جلو ببرن. یا حتی این گزاره تله جنگ.
بله.
میدونید ما داشتیم بعضی از مقامات کشور خودمون رو که میگفتن ما در این تله جنگ نمیفتیم، یعنی اینکه اسرائیل میخواد آمریکا رو به سمت جنگ ببره و آمریکا مقاومت میکنه و حالا مثلا جمهوری اسلامی نباید در این تله بیفته. این عملیات روانی به این سبک جواب میده زمانی که ما، نکته که در ابتدا هم شاید شما فرمودید هم من عرض کردم، بهش توجه نشه که اصولا این دو رژیم، رژیم آمریکا و رژیم صهیونیست، قابل تفکیک نیستن. این به این معنی نیستش که بعض وقتا ممکنه اختلاف نظری هم باشه، در درون دولت بایدن اختلاف نظر هست، در درون رژیم صهیونیستی اختلاف نظر هست، در بین مقامات دولت بایدن و رژیم صهیونیستی ممکنه وقتی هم موضوع اختلاف نظر باشه. همونطوری که الان شما کارشناسایی که میارید اینا ممکنه تفسیرهای مختلفی داشته باشن، مطابق یک سری از مباحث اینا اشتراک دارن، اهداف اصلشون مشخصه، در کنار هم میخوان به این اهداف برسن. به این معنی حالا کارشون هم به نتیجه میرسه ها، اگر طراحی های رژیم صهیونیستی آمریکا به نتیجه میرسید الان نباید وضعیت فعلی رو داشته باشن و بعد موفقیتشون خیلی بیشتر باشه. مشکلاتی که داره این هستش که کارشون جلو نمیره خیلی وقتا، تا اصل داستان باید دیده بشه. مشکلی ما در کشور داشتیم که چون ایام انتخابات هست،
بله،
در آمریکا هر تحلیلی که داده میشد یه جوری با تصدیق میشدن به انتخابات آمریکا، میگفتن اونان گزاره رو مطرح میشد بعد میگفتن این به خاطر انتخابات آمریکا است. باید تعمیل هستش که رابطه آمریکا و اسرائیل خیلی وقتا فراتر از رقابت های جناحی و حزبی و انتخاباتی هست. یعنی افرادی که در آمریکا هستن، توی دولت هستن یا نزدیک به دولت هستن، معمولا تو دو تا گروه قرار میگیرن. مجموعه علاقه دارن به رژیم صهیونیستی به دلایل مذهبی، به دلایل ایدئولوژیک. طرف مثلا صهیونیست یهودیه، صهیونیست مسیحیه. این آیه بایدن دیدید هر هفته میگه من صهیونیست هستم و آدم هست. یه دیگه اینجوری هستن، یعنی دغدغه فکری و ایدئولوژیک دارن. یه دیگه هستن که نگاه ژئوپلیتیک دارن، یعنی معتقد هستن شکست اسرائیل شکست آمریکاست، اسرائیل افغانستان نیست، حالا ما 20 سال بریم اونجا یه کشتاری بکنیم و بعد به نتیجه نرسیم فرار کنیم. همه میدونن که نزدیکترین رژیم به آمریکا اسرائیل، و اگر آمریکا نتونه از اسرائیل حمایت بکنه یعنی دیگه آمریکا نیست، یعنی جایگاهش رو کلا از دست میده. اینا نگاه ژئوپلیتیک دارن، به این دلیل از اسرائیل حمایت میکنن و این اجماع هستش. و الان بعد از شهادت سید حسن نصرالله دیدید در کاخ سفید جشن گرفتن، هم بایدن هم حریف اینا بیانیه دادن، گفتن عدالت اجرا شد و کاملا تایید کردن. از این جهت خیلی وقتا این تحلیل هایی که ما موضوع انتخابات آمریکا رو مطرح میکنیم و مثلا فلان نتیجه میگیریم، یادمون میره که عمق روابط اسرائیل و رژیم صهیونیستی خیلی وقتا فراتر از بحث انتخاباتی. حالا من اگه بخوام یه مثال بزنم، مثال خوبی نباشه، ولی ببینید الان که سید حسن نصرالله شهید شده، هم جریان های اصولگرا در کشور بیانیه دادن، عزاداری کردن،
بله.
هم اصلاح طلبا این کارو کردن، چهره های شاخص اصلاح طلب اینا بیانیه دادن و خیلی هاشون سابقه دوستی و نزدیکی با سید حسن نصرالله داشتن. یعنی موضوع سید حسن نصرالله در کشور ما فراجناهیه، فراحزبیه و حمایت از مقاومت در نهایت در جریان های مختلف در کشور عرض کنم چه داره. ببخشید من الان باید قطع کنم،
خواهش میکنم،
پیش اومده انشاءالله دفعه بعد بیشتر کنم.
بزرگواری سوال دیگه داشتم که به بعد موکول میکنم، انشاءالله روزهای آینده اگه در خدمتون بودیم توفیقی بود بتونیم خدمتون بپرسم. برای شما آرزو موفقیت میکنم، انشاءالله در پناه خدا موفق بشید.
خدا
به ما نیامده در این نبرد بی طرفی، به غیر ریختن خون چه کرد بی طرفی؟ یقین بدان طرف ظالمند بی طرفان، که باخته است در این تخت نرد بی طرفی. اگر چه باد چون این جامعی برایش دوخت، به هیچ شیوه نیامد به مرد بی طرفی. میان معرکه ها میخزد به پستوها، ذلیل و مضطرب و زار و زرد بی طرفی. به دور خیش فقط گشت و هیچ جا نرسید، شبیه فرفره‌ای هرزگرد بی طرفی. به موجها طرف حق گرفته دریا هم، و برکه‌ای شده بی جان و سرد بی طرفی. قسم به کشته لب تشنه در میان درود، به ما نیامده در این نبرد بی طرفی.
جئنا اليوم حتى نقف تعظيما واحتراما وننحني لهذه المقاومة ولهذه